بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام، وقتتون بخیر، انشاءالله که حالتون خوب باشه در کجایی که هستید و این برنامه رو تماشا میکنید. کم کم داریم به انتخابات نزدیک میشیم، انتخابات 11 اسفند ماه 1402 و مسئله مهمی از انتخابات که ما رو برمی داره که پیرامونی صحبت کنیم، گفتگو کنیم با کارشناسان محترم تا با ابعاد مختلف مسئله انتخابات آشنا بشیم. در این برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر محمدرضا باقرزاده هستیم، کارشناس مسائل سیاسی اجتماعی. سلام، خیلی خوش آمدید جناب استاد.
سلام علیکم و رحمت الله، انشالله که موفق باشید با این فضایی که ایجاد کردید برای گفتگو در خصوص بحث انتخابات. حقی به گردن ما پیدا کردید، انشالله بتونیم این حقو.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم. در جلسه گذشته بر روی 4 کلید واژه امنیت، مشارکت، رقابت و سلامت انتخابات تاکید کردید و حالا بیشتر پیرامون مشارکت توضیح دادید که در واقع نظر اسلام بر رشد اجتماعی هست و خب یکی از بسترهایی که قطعا مردم میان و رشد اجتماعی صورت میگیره و یک حرکت جمعی رو به سمت در واقع کمال و اون قله ها مشاهده شده است، عرصه انتخابات هست. در کنار مشارکت، اون چیزی که مشارکت رو میتونه حالا بالا ببره یا پایین بیاره بس رقابت هست. این خلاصه ما ببینیم به قول معروف این تنور انتخابات واقعا داغ گرمه، افراد مختلف، سلایق، نخبگان، احزاب، جریان ها، گروه ها بیان با همدیگه رقابت کنن، مردم ببینن و حالا اون کسی رو که تشخیص میدن انتخاب کنن. در رابطه با رقابت سالم و صحیح اگه میشه خود بیشتر توضیح بدید.
بله، همطوری که در برنامه گذشته هم گفتیم، مقام معظم رهبری 4 عنصر رو برای انتخابات موفق مطرح کردن که عبارت بود از امنیت و مشارکت و سلامت و
رقابت.
در خصوص مشارکت من یه نکته ای رو الان عرض بکنم، بعد بریم سراغ بحث عنصر سلامت. ببینید، مشارکت در واقع مزیت نسبی نظام اسلامیه، بعد مردمی نظام. چرا اسرائیل در برابر غزه شکست میخوره؟ شاید بگیم چون موشکای خوبی داره، ولی من به نظرم میرسه که مهمتر از موشکای خوب، مثلا مهمتر از اون راه برد و استراتژی نظامی و چریکی که داره، بحث پشتیبانی مردمیه. یه ملتی در غزه سر تا پا دفاع از حماس و جهاد اسلامی، سر تا پا
وایستادن.
از زیر آوار میاد بیرون، مجروحه، میگه زنده باد ضعیف، زنده باد حماس، ادامه بدید. با اینکه موشک داره میخوره،
بله،
ولی میگه ادامه بدید. دشمن تلاش میکنه بر مهاجرت جمعیت به صورت اجباری، مهاجرت اجباری، میگه هر چه تلاش بکنید ما از اینجا نخواهیم رفت، اینجا خانه ای ماست.
بله،
یعنی تز حاکمیتیه اونجا، یعنی حماس و مجاهدان با تز مردم یکیه. اگر دشمن بتونه بین این دوتا تضاد و جدایی ایجاد بکنه، موفق میشه بر حماس، پیروز میشه. علت تأکید بر مشارکت اینه که اساساً مزیت نسبی یک نظام اسلامی با یک نظام غیر اسلامی در مشارکت و مردمی بودنشه، در مزیت نسبیش بر نظام‌های معارض ما. ما نظام‌های معارضمون چیه؟ مثلا داعشه. مردم چه کارن اونجا؟ هیچ، صفر. اسرائیل خودش رو دموکراتیک ترین و مردمی ترین نظام خاورمیانه میخواست جا بندازه. شما دیدید در جنگ غزه مردم اصلا ابراز وفاداری نکردن نسبت به
بله، کلی تجمع و راهپیمایی و اعتراض
و فرار
و فرار
و فرار. خب این یعنی چی؟ یعنی این که اسرائیل ماندگار نخواهد بود،
بله،
و از بین خواهد رفت و از درون خواهد فروپاشید. مزیت نسبی ما مشارکت مردمی. چرا امام فرمودن جمهوری اسلامی؟ چون مردم این نسل دنیا، مردم معاصر جهان، بر اینکه خودشون کارها رو جلو ببرن تأکید بسیاری هست در این جهان معاصر. یعنی این خصیصه مردم جهان معاصره. این خصیصه رو دست ندیم. مشارکت یعنی هممون باید تلاش بکنیم. رهبری که داره تلاش رو میکنه که مشارکت حد اکثری، حتی اگر یه جای افت و خیز پیدا بکنیم، با مشارکت حد اکثری می ارزد و می چربد مصلحتش برای این که مردم رو بفرستیم مرخصی، مردم رو قطار انقلاب پیاده کنیم.
حالا همینجوری من سوال بپرسم، اگر مردم مشارکت کنن، مشارکت هم بالا باشه، 80%، 85%، 90% بیان پای صندوق های رای، ولی به اون کسی رای بدن که، یا به اون جریان رای بدن که خلاصه اصلح نیست، چون از این طرف ما بحث اصلح رو داریم، آقا میفرمایید که به اصلح رای بدید، از این طرف دیگه به مشارکت، مثلا مشارکت بالا بشه. اگه مشارکت پایین باشه میگیم خب یه دست مردم متدین میان و لابد اصلح رو انتخاب میکنن، اما وقتی مشارکت بره بالا دیگه همه میان. حتی به تعبیر خدا آقا فرمودن اونایی که انقلابو قبول ندارن یا نظامو قبول ندارن بیان، به خاطر خلاصه اقتدار کشور بیان. خب اگر اونها بیان و فرد غیر اصلح رو انتخاب کنن چی؟ باز ارزش داره؟ یعنی اون
ببینید اصلحیت رو بیایم معنا کنیم، یه وقت اصلحیت خود انتخابات رو میگیم، یه وقت از فرد اصلح. گاهی وقتها آمدن یک فرد صالح غیر اصلح به دلیل یه چیزی داره که چیز کف خیابونه. این چیز کف خیابون کجا باید آزمون بشه؟ تو خود حاکمیت میگیم باید بیاد تو حاکمیت. اگر به حضورتون عرض شود که آقای روحانی میاد رو کار، بر اساس چی میاد رو کار؟ برای اینکه بر اساس اینکه رفته رصد کرده،
یه مطالبه کف بوده دیگه،
بوده.
بله،
یعنی یه چیزی تو دل مردم بوده که آقا مذاکره کنیم تا کی تحریم، بازارم اینو میگفته، مطالبه داشته. تصور اینها این بوده که انگار مثلا ما مانعیم برای این که تحریم ها برداشته شه، چون میگیم مثلا مرگ بر آمریکا، در حالی که اصلا ما اگر بگیم درود بر آمریکا هم بازم این دست بردار نیستم. تا زمانی که ما دست از ارزشام بر نداریم، تا زمانی که دست از نظام بر نداریم، تا زمانی که دست از استقلالمون بر نداریم، از حاکمیتمون بر نداریم، از آزادیمون بر نداریم،
آمریکا همی آمریکاست،
رها نمیکنن ما رو. خب ببینید اصلحیت انتخابات به چیه؟ به این که این تزه بیاد روی کار، نشون بده خودشو. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. هم مردم حزب اللهی، هم رهبری، هم دلسوزان نظام،
بله،
واقعا از این که این تفکر بیاد کشور رو به دست بگیره ناراحت بودن. اما نتیجه اومدن این تفکر در مجموع برایندش بد نشد برای انقلاب. بنابراین ما وقتی که میگیم مشارکت حد اکثری، یعنی در واقع داریم ظرفیت ایجاد میکنیم که اون حرفی که تو جامعه هست بیاد به عرصه قدرت وارد بشه، البته در چارچوب خطوط قرمز، در چارچوب خطوط قرمز اینا بیاد خودشو نشون بده. وقتی میگن در چارچوب خطوط قرمز یعنی چی؟
مثلا در چارچوب قانون،
در چارچوب قانون اساسی، در چارچوب صلاح دیدهای رهبری. ببینید رهبری که میفرمایند که شما باشه برید مذاکره کنید، در خصوص موشک اجازه نمیدن مذاکره کنید.
اون دیگه حوزه امنیت ملی.
چرا؟ یه مثال بزنم. شما میخواید بچه‌تو رشد بدی، میخواد ماست بخوره، بخور، میریزه بریزه فوقش این رو فرشی که زیر میشه میشوریم، لباسش میریزیم تو ماشین لباسی میشوره ماشین، وقتمون تلف میشه، بشه میارزه. این بچه باید بدونه که ماست و چی رو باید خورد. بالاخره این نمیشه همش بگیم که نه بذار من دهنت کنم، این تا 18 سالگی هم نخواهد فهمید ماست و چی رو باید خورد. بنابراین باید اجازه داد. تا کجا به بچه اجازه میدید؟ تا اونجایی که ضرر جدی نداشته باشه. اما همین بچه اگه بخواد بپره تو خیابون،
بله،
پدر مشتشو میگیره، دستشو میگیره و اجازه نخواهد داد که بره تو خیابون. آقا برزا به هم برم فوقش ماشین بهم میخوره متوجه میشم. نه دیگه
تجربه کسب میکنم.
نه دیگه این اولین تجربه آخرین تجربت خواهد بود.
اینجا بس مرگ و زندگیه.
مرگ و زندگی ملت رو نمیتونه رهبری، چون مردمی که به این نظام رای دادن به یه مکانیزم هایی رای دادن که اگر یه جایی هم مردم خواستن یه اشتباه خیلی فاحشی بکنن دیگه نذاره.
بحث امنیت، بحث حیات، حیات اجتماعی، اینا دیگه
چیزایی نیست که
بشه معامله کنه.
اینا چیزاییه که در واقع از قواعد عامه است. امنیت مصالح عامه مهمه ای هست که اینا رو دیگه شما نمیتونی بدی بگی مردم میخوان رشد بکنن. لذا رهبری فهم موشکی شرمنده اخلاق ورزشیدم اجازه نمیدم موشکی رو من مذاکره کنی. دانشمندای هسته‌ای رو میخوام باشون مصاحبه کنن، همون اجازه نمیدم اجازه نمیدم. چون اگر شما امنیت تو از دست دادی، ضربه بعدی رو دشمن خواهد زد، دیگه کاری خواهد بود.
امنیت دیگه کفه
و مملکتو میده تو حلقوم داعش، میره تو حلقوم اسرائیل. دیگه اون وقت تاریخ چه قضاوتی خواهد کرد؟ اونجا دیگه تاریخ نخواهد گفت مردم، اونجا خواهد گفت پس این رهبری چه کاره بود؟
بله.
پس این نظام برای چی اومد؟ نظام برای ثبات اومد، برای حفظ استقلال اومد، برای حفظ جان مردم اومد، برای حفظ امنیت مردم اومد. پس چطور اجازه داد؟ تاریخ اینجوری قضاوت خواهد کرد دیگه. بنابراین
اینا از فواید مشارکته که
به صورتی که هم خطوط قرمز رعایت بشه، که این خطوط قرمز، خطوط قرمز خود مردمه، یعنی مردم، اون بچه‌ای که باباش نذاشته بره تو خیابون وقتی بزرگ شد نمیگه که بابا من میخواستم بدوام تو خیابون نذاشت، بعدن بالاخره عقلش میرسه و میگه خدا خیرش بده این بابای ما رو، خیلی حواسش به ما بود. مردم الان در واقع برداشتشون از مصلحت اندیشی های رهبری نظام یک برداشت مثبتیه، یعنی احساس میکنن رهبری عنصر خوبیه تو این نظام، و الا گاهی وقتا ممکنه خیلی اشتباهات بزرگی بکنیم ما. پس در چارچوب خطوط قرمز مشارکت باعث میشه که حتی اون حرف هایی که به نظر نخبگان ممکنه باطل بیاد، اما با یک خطوط قرمزی و با یک بایدها و نبایدهایی آرام آرام این بیاد توی حاکمیت خودشو نشون بده که با دشمن شما نمیتونی مصالحه بکنی. مصالحه با دشمن یعنی فدا کردن مصالح ملیت، فدا کردن مصالح مردمت. اینو الان مردم خوب میفهمن. الان اگر در واقع اون تز دیگه آبرویی نداره، نتیجه این مماشاته، این مداراست، که این مدارا از خصوصیات یک نظام صالح اسلامی است که فرمودن در روایت آلت الریاسه شرح الصدر یا ساعت الصدر یا شرح الصدر، تعبیر من یادم نمونه، آلت ریاست و مدیریت، ابزار مدیریت اینه که حاکم شرح صدر داشته باشه، نرمش قهرمانانه داشته باشه،
فرصت رو بده،
فرصت بده بجن بازیگران بیان بازی کنن، حالا اصلاح طلب اسمش هست، چه میدونم اعتدالی هست،
یعنی مادامی که به امنیت ملی ما ضربه نزنه، به چیز مشکل
با رعایت اون خطوط قرمز.
سال 88 خب یه رقابت پرشوری بود، حالا بین دو تا گروه و دو تا جناح، و اشکالی هم نداشت، رقابت کردن، خیلی هم به خاطر اون رقابت اومدن و بالای 80% مشارکت شد.
بله.
ولی از یه جایی به بعد دیگه وارد
خطوط قرمز شده که نظام در برابرشون ایستاد. یعنی دیگه نظام اینجا رو دیگه نمیتونه،
اردوکشی خیابانی و وسط خیابان بخوان مردمو جمع کنن از این حرفا.
عنصر دیگری که در بحث به حساب چیز هست که باید بهش توجه داشت، بحث انتخابات کارآمد، بحث سلامت بود.
بله.
سومین عنصر سلامت.
سلامت.
سلامت یعنی مردم احساس کنن توی رقابت‌های انتخاباتی اخلاق سالمی حاکمه. حالا سلامت فرهنگی، اخلاقی، این سلامت یعنی دوری از فساد، دوری از رانت بازی. چرا در قوانین محدودیت‌های گذاشته شده برای اینکه یک سری مسئولان حق ورود به عرصه انتخابات نخواهند داشت، چون فضا فضای ناسالمی خواهد شد. چرا میگه مثلا تو حوزه انتخابیه مثلا امام جمعه نمیتواند کاندید شود تو قانون انتخابات؟ و اینکه فضا دیگه امن نخواهد بود، سالم نخواهد بود، چون بالاخره طرفدارای امام جمعه تو شهر هستن، اینا همه میان در خدمتش.
بله.
لذا قانون ممنوع کرده
اگر مسئولیم بخواد بیاد بعد از 6 ماه قبل استعفا بده.
استعفا بده. بله. به حضور شما عرض شد که فرمانداران، استانداران، چه بودن وزرا، اینها نمیتونن. چرا؟ به خاطر اینکه اینها ابزار دستشونه،
از اون جایگاهشون میتونن استفاده کنن.
اینا سلامت، این بخشی از سلامت برمیگرده به نظام. بله. بخشی از سلامت برمیگرده به خود کاندیداها که اینها رعایت سلامت انتخاباتو بکنن، دروغ نگن، وعده‌ای که شدنی نیست ندن، تا حد دو طبقه کردن اتوبان هم وعده میده طرف میخواد رأی بگیره. وعده‌ای که شدنی نیست ندن، واقعا محاسبه کنن. فرصت هست، گاهی وقتا طرف وقتی که میخواد بیاد کاندید بشه فرصت زیادی در اختیارشه. اگر یه نفر اینو مردم خوب میتونن بفهمن که کسی که داره وعده میده این وعده حساب شده است یا نه. مردم باید با موضوعهای مشورتی که دارن، با کارشناسانی که دارن، برن سنجش بکنن، ارزیابی بکنن، ببینن که آیا این وعده‌ای که این آقا داره میده وعده سالمیه،
قابل تحقق هست یا نه،
قابل تحقق یا نه، یا داره دروغ میگه، وعده دروغ داره میده.
سلامت خود انتخابات هم منظوره نه؟
و یکی هم بحث حالا اون به حساب سلامت انتخابات هم هست،
رأی مردم واقعا،
یعنی در واقع رأی مردم
حق الناس دیگه،
حق الناس، نباید درش خیانت بشه، همون چیزی که در صندوق رفته است باید بیاد بیرون.
البته سازوکار ما هم فکر کنم یه سازوکار 100% مردمه، یعنی خود مردم ناظرن. و
اصلا ببینید حتی اونهایی که، یعنی اون جناحی که در انتخابات 88 اومد و صحنه انتخابات رو تبدیل کرد به جنگ خیابونی و به تنش‌های اجتماعی، همونها اون آقای تاج‌زاده گفت آقا من خودم وزیر بودم تو این کشور، وزیر کشور، من دارم به شما میگم،
سیاسی وزیر کشور بوده،
من دارم به شما میگم که توی انتخابات و جمهوری اسلامی تقلب امکان پذیر نیست.
امکان پذیر نیست. بله.
شما نگاه کنید نماینده های کاندیداها سر صندوق هست، نماینده های دولت هست، نماینده های مجلس هست، یعنی یه جوری چیده شده سیستم برگزاری انتخابات، به گونه ای چیده شده که حالا نمیشه بگیم که بالاخره کار بشریه امکان ولی به حد اقل ممکن امکان تخلف و خروج و از سلامت
درست
امکان پذیر هست، به صورت بسیار حد اقلی. و یه سازوکارهایی هم هست که اگر حالا در این حال جای انتخابات احساس شد که سالم نبوده، راحت اعلام ابطال بکنن و شورای نگهبان ملزم است به رسیدگی بشه کایات.
بله.
اگر جای انتخابات سالم نبوده باید باطل بشه، باید باطل شه بدون رو دروایسی، و شده و توی این انتخابات هایی که در سالهای بعد از انقلاب بوده یه همچین اتفاق افتاده در بعد. بله. انتخابات باطل شد.
رقابت رو
و رقابت رو هم به عنوان چهارمین رکن انتخابات سالم مقام معظم رهبری برایش تاکید میکنن، رقابت قوی، رقابت باید، ببینید رقابت باید واقعی باشه،
سوری و
رقابت ساختگی،
ساختگی
به اصطلاح امروزی یا فیک، رقابت تخیلی، گاهی وقتا جبهه بندی های الکی میشه،
قطبی های بی خود،
به هیچ جا بند نیست این جبهه بندی، راست چپ، راست چیه چپ چیه، اصلاح طلب اصولگرا، مگه میشه آدم اصولگرا باشه و طرفدار اصلاح نباشه؟ مگه میشه آدم اصلاح طلب باشه و اصلاح رو از غیر مجرای اصول پیگیری بکنه؟ اون که میشه تخریب طلب، اون که میشه برانداز. پس اصلاح طلب به معنای واقعی کلمه، اصولگرا به معنای واقعی کلمه،
یعنی رقابت در خدمت، رقابت در ارائه برنامه، رقابت
باید واقعی باشه. این که من اصولگرام با تو نمیتونم حرف بزنم،
چرا؟
چه حرفیه؟ یا من اصلاح طلبم نمیتونم با اصولگرا مذاکره کنم، مناظره کنم؟
اصلا مردم هم به اینجور چیزا واقعا دقت نمی
کنن، بدبین شدن دیگه،
بدبین شدن. آره
مردم بدبین شدن. به حضورتون عرض شد که رقابت، رقابت ساختگی نباید باشه، رقابت غیر واقعی نباید باشه. رقابت به حضور شما عرض شد که ناسالح و ناسالم نباید باشه. بله. رقابت ناسالم یعنی اینکه بخوای تخریب بکنی، میخوای از حیز انتفاع بندازی رقیبتو، علیه او بدگویی میکنی بی دلیل. این تو رقابت انتخاباتی مردم خیلی باید حواسشون باشه.
بله.
اگر یه جای رقابت رو احساس کردن داره از مرز یک رقابت مؤثر مفید داره خارج میشه، اینا نقد کنن. من طرفدار فلان کاندیدام، بگم آقا درسته من طرفدار شما هستم، ولی این رقابت نبود، الان این تخریب بود. شما برای رقابت اثبات خود رو میپذیری، هر چی دلیل میخوای بیار برای اثبات خودت، حرف خودت رو دلیل بیار، کاری بکن که مخاطب به این نتیجه برسه که حرف تو از حرف رقیبت منطقی تره.
با تخریب دیگران خودتو اثبات نکن،
خودت خودتو بیار بالا. با برهان بیار بالا خودتو.
بله.
شواهد بیار، مستندات بیار که ثابت بکنی تئوری تو و نظر تو نظر صاحب تری هست.
درسته.
عزیزان. و حضورتون از شاید که این رقابت اگر بر اساس بیان محسنات حرف خودت باشه.
بله.
البته این به این معنا نیستش که شما نقد به طرف مقابل نداشته باشی، ولی نقدت باید سالم باشه، با استدلال، با برهان، با محاجه منطقی ثابت کن که حرف رقیبت باطله، این تزش به سرمنزل مقصود نخواهد رسید، کشور رو به صلاح نخواهد رسون.
بله.
نقد هم بکن، اما نقد عالمانه، نقد منطقی، نقد خداپسندانه، مردم پسندانه، و این در واقع میشه رقابت مطلوب یک انتخابات سالم
بسیار
و موفق.
بسیار خیلی ممنونم از نکاتی که جناب استاد باقرزاده فرمودند. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز، ان شاءالله که این بحث و این برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد و سلام دیگر، التماس دعا، خدا نگهدار.